چون کورتون چند روزی موقتا قند فرد رو ممکنه بالا ببره که معمولا تو این افراد ما کورتون دیگه استفاده نمی کنیم همراه با ژل و ژل تنها رو استفاده می کنیم.
بله، خیلی در مورد سن تزریق اشاره داشتن که شما فرمودید ممنوعیتی نداره.
بله اصلا ممنوعیتی نداره و بر حسب علائم و شدت اون آرتروز هست که تصمیم می‌گیریم که ژل مناسب هست برای اون فرد یا نه.
آقای دکتر، ژل‌ها انواع دارن؟
بله بله، ژل‌ها انواع مختلف دارن. ژل‌ها بر حسب وزن مولکولی که دارن توصیه میشن. بعضی‌هاشون باید 3 مرتبه و فواصل مثلا هر یک هفته تزریق بشه و ژل‌هایی هستن که فقط یک مرتبه تزریق میشن، دوره درمانیشون یک تزریق هست. اینا به خاطر وزن مولکولی که دارن بله انواع مختلفی هست.
خب اینطوری میشه فهمید مثلا کدومش بهتره؟
بله کاملا. خب بهتریشو معمولا ما توصیه میکنیم 3 دفعه به نوبت تزریق بشه.
با این 3-4 جلسه داره. درسته.
آره. ولی خب بعضی از بیماران به دلیل مشکلاتی که در رفت و آمد دارن و محدودیتی که دارن خودشون بهشون توضیح میدیم، میگن که ما نمیتونیم 3 دفعه مراجعه بکنیم و از اون ژل یک مرحله ای استفاده میشه.
بله. گفتن که آیا تزریق ژل سبب رشد مجدد غضروف میشه؟
خیلی نه، ولی روش نوینتری که الان اومده و تزریق سلولهای بنیادی هست که از بند ناف جنین یا از چربی خود فرد گرفته میشه و طی فرایندی اون سلولها آماده سازی میشه و تزریق انجام میشه، به نظر میرسه تو تحقیقات علمی که مؤثر هست در بهبود اون غضروف آسیب دیده. البته میگم یک روش نوینی هست که خوشبختانه ما تو ایران هم الان دسترسی داریم به این روش و تو بعضی از تحقیقات علمی به این نتیجه رسیدن میتونه مؤثر باشه در ترمیم غضروف، ولی کاملا هنوز از همه مجامع علمی تایید نشده تأثیرش در بازسازی غضروف.
و اینکه گفتن که مدت زمان تزریقش آیا طولانیه؟ چقدر زمان میبره؟
نه، در عرض چند دقیقه انجام میشه، خیلی طولانی نیست. الان هم خیلی از مراکزی که این کار رو انجام میدن مجهز هستن به دستگاه سونوگرافی که با هدایت دستگاه سونوگرافی دقیقاً محل سوزن و غضروف و همه چی رو میبینن و زیر دید مستقیم این کار انجام میشه که هم آسیب کمتری به بافت‌های اطراف وارد میشه و هم تزریق خیلی دقیق‌تری هست.
دقیقاً. آقای دکتر، گفتن آیا پس از تزریق ژل در زانو میشه به راحتی حرکت کرد و همون لحظه راه رفت؟ لازم
نیست. 100% اصلا باید راه برن. 100% با پای خودشون راه میرن دوباره.
درسته. و باز هم بخونم ببینم. آها، گفتن آیا تزریق ژل برای پارگی مینیست که زانو موثر یا خیر؟
نه متاسفانه برای پارگی مینیست تزریق ژل زیاد تأثیری نداره، ولی افرادی که پارگی مینیست که مزمن دارن اینا مستعد هستن که آرتروز خیلی سریعتر در غضروف به اصطلاح زانوشون ایجاد بشه. خب خانه‌ها به دلیل آرتروز شاید کاندید تزریق ژل بشن، ولی به صرف پارگی مینیست که نه، ژل هیچ تأثیری نداره.
و گفتن در افراد دچار اضافه وزن و چاقی چی موثره؟
خب چاره ای نداریم چون درد دارن و به درمان‌های دیگه جواب ندارن. اگر کاندید باشن ژل میزنیم، ولی بعد که دردشون کاهش پیدا کرد توصیه میکنیم که حتما کاهش وزن مثلا یک برنامه‌ای رو داشته باشن، چون کاهش وزن فقط با رژیم غذایی معمولا کافی نیست و باید فعالیت بدنی هم در کنارش باشه. از درد بیمار رو کاهش میدیم بتونه که پیاده روی رو انجام بده.
عزیز دیگری گفتن که تزریق ژل برای درمان یا پیشگیری، میتونیم پیشگیری هم داشته باشیم با تزریق؟
نه، برای پیشگیری اصلا توصیه نمیشه، فقط برای کاهش درد و کنترل درد بیمار توصیه میشه و برای پیشگیری نه، جایگاهی نداره.
بسیار عالی. اگه نکته باقی مونده آقای دکتر در خدمتتون هستین، در غیر این صورت مصدی نمیشیم از این.
فکر میکنم نکات لازم رو گفتم. بله. من و خیلی خوشحالم که تونسته باشم به همیهنان عزیزم راهنمایی خوبی رو انجام داده باشم.
قطعاً همینطوره. ممنونم ازتون آقای دکتر. تندرست باشید، در پناه خدا و خدا نگهدار شما.
متشکرم.
خدا نگهدار. بله، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر مهرداد طاهری، فوق تخصص دردهای مزمن و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
من واسه چشمای تو اینقدر تنهام، اونقدر زیبایی که یادم میره حرفات،
شرکت عسل باران باغرو در منطقه سرسبز و کوهستانی سبلان اردبیل قرار گرفته و تولید عسل با نام تجاری مهرنوش و با فناوری ماشین‌آلات روز را بسته‌بندی و تولید می‌کند. وقتی به کیفیت اهمیت می‌دهید، شما عسل مهرنوش را انتخاب می‌کنید. عسل مهرنوش محصولی از شرکت عسل باران باغرو. تلفن تماس 045-32-39-63-20. شرکت عسل باران باغرو.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم، ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
حلوا عربی سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ
به سلامتی. خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
لحظاتتون سرشار از عشق و آرامش. هنوزم میتونیم بگیم صبح پاییزیتون به خیر و نیکی باشه. فصل قشنگ پاییزه و به هر حال فصل قهوه است، هرچند که قهوه خیلی هم فصل نمیشناسه، اما دلانگیزه دیگه، دلچسبه. صحبت از قهوه شد، اما بدونیم که هر قهوه‌ای رو با چه شیرینی بخوریم بهتره، این مهمه.
این چه قهوه ای آوردی موین؟
تو که قهوه‌ای ما رو دوست داشتی؟
بله دوست دارم، الانم ایراد از قهوه نیست، ایراد از شیرینی کنارشه.
مگه شیرینی کنارش چیه؟
خب ببین، این کنار هر قهوه‌ای باید شیرینی مخصوص خودش باشه دیگه، اینجوری کاتمون با کلاس تره.
من که نفهمیدم چی شد.
خب الان بهت میگم، مثلا کنار اسپرسو بهتره یه شیرینی سبک سرو کنی، مثل پشمک یا پولکی یا یه کوکی رژیمی، چون معمولا کسایی که اسپرسو سفارش میدن دنبال اون تلخیه هستن. آه
چه چاله، اون وقت درباره امریکانو چطور؟
ببین خب اسپرسو آبجوشه دیگه، در واقع رقیق شده اسپرسو، تو خودت که این کاره تر از منی، بهتره کنارش یکم شیرینی سنگین تر بذاریم، مثلا نمیدونم آخه سنتی با قهوه، مثلا کیک یزدی، کیک هویج، کیک سه شیر، چیز کیک.
وقت لاته چی؟
لاته خب ببین، اسپرسو شیر، به نظرم کنارش نون شیرینی سرو بشه بهتر، مثلا شیرمال، فطیر یا کروسان.
آه بخ، چه نکات ارزنده‌ای، ممنون.
دیگه سلیقه‌ایه، من خودم هم شک داشتم، مثلا من خودم کروسان رو بیشتر لاته کناره، کروسان بیشتر شیرمار کنار لته دوست دارم.
بسیار بسیار ممنونم که سلیقتون رو در کافه کتاب ما دخیل کردیم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم.
راستی قهوه چیسی؟
چی؟
قهوه ترک
باقلوا دیگه. بح ترک بح با باقلواست دیگه، واقعا دیگه.
حتما برم این پیشنهادهای شما رو عملی کنم، بلکم پر مشتری بشی.
ایشان
کتاب که نمیخره.
قهوه ترک هم باید با شیر بذاریم.
آره آره اونم خیلی خوبه.
آره اونو اضافه کنیم.
میگم کسی کتاب که نمیخره، بلکه برای صرف قهوه بیان اینجا. ایشان
ممنونم که پیامک فرستادید. هنوزم فرصت دارین تا ساعت 11:35 دقیقه فرصت دارید که اون نکاتی رو که خدمتتون عرض کردم، اگه تجربه ارزشمندی دارید، راهکاری دارید در مورد مرزبندی در روابط که بیشتر مد نظر من هم مرزبندی که قرار بچه‌ها یاد بگیرن از والدینشون، اونا رو با ما در میون بذارید. نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به پیامک‌های شما. بخونم پیامکی از عزیز شنوندهی که خودشون رو معرفی نکردن، افتخار ندادن، فقط گفتن از کرمانشاه. گفتن با سلام، رعایت مرزبندی در روابط یه مهارته. دو تا جوجه تیغی برای گرم شدن به هم نزدیک میشن، ولی اگه خیلی به هم نزدیک میشن همدیگر رو زخمی میکنن، بنابراین باید مرزبندی داشته باشن. اینم مثال قشنگی بود.
امروز مرزبندی ها رو 70% بچه ها انتخاب کنیم، هم تحصیلاتشون بهتره، هم تعدادشون کمتره که مطابق بیشتر دارن، هم مادران خوب نمایت بکنم بعد طبیعی. بنابراین مرد هایی که اینجا باید باید بگن چه خانم به بچه ها، آیا این بچه هایی که بزرگ میشن متوجه میشن که چی حمایتشان کنه، چی چکار کنه؟ سابق به ما کار آنچنان نکردم، برای ما اینقدر احترام پدر مادر میگفتید نهایت امروز این نیست، امروز شکل دیگه شده. چقدر خود مرزبندی ها رو رعایت کنید اگه میخواید ارزش رو شوشید و اگه میخواید آسایش و آرامش داشته باشید.
با سلام و سپاس فراوان در عوامل خونه و زندگی و همچنین رادیو سلامت، میخواستم بگویم گستاخی فرزندان بر پدر و مادر، اولا اینکه اگر ما پدر و مادر فرزندان را با ادب و با تربیت و همچنین اخلاق اسلامی به ایشان یاد بدهیم و آموزش بدهیم و از آنها بخواهیم، هیچ زمانی فرزندان با پدر و مادرشان گستاخ نمی باشند.
این که بچه ها باید حد مرز خودشون با خانواده رو بدونن، من که مادر هستم باید متوجه کنم، حالی کنم که حد مرز احترام پدر مادر رو داشته باش. از قدیم بگم پا تو از گلیم درازتر نکن. پس باید بچه بدونه که پدر مادر جایگاه بزرگی دارن، جایگاه والایی دارن و پسر یا دختر وظیفه ندارن به اونا بی احترامی کنن، سعی کنن که کارهایی که به اونا مربوط نمیشه دخالت نکنن و رو حرف پدر مادر حرف نزنن. همیشه بچه ها باید احترام بزرگترا رو داشته باشن. این احترام داشتن خودش یه نعمت بزرگیه. امیدوارم بچه ها رو طوری تربیت کنیم که حد مرز همه چی رو بدونن، مخصوصا بزرگترا رو. تشکر میکنم، صبح خوبی داشته باشین. حسینیم از بابور، خدا نگهدارتون.
ممنونم که تلفن زدید، صدای گرمتون رو شنیدم و پیامک فرستادید که حتما باز هم میپردازم به پیامک های پرمهرتون. از مرزبندی صحبت کردیم دوستان، میدونین بیشتر منظورمون چیه؟ این که من والد وقتی وارد اتاق بچه‌م میشم قبلش یه تلنگری بزنم، دری بزنم، اصطلاحاً دقلبابی کنم، یعنی همون در زدن، بچه‌م بدونه که برای حریمش احترام قائلیم. متقابلا فرزند ما یاد میگیره همجور سرشو نمیندازه پایین وارد حریم خصوصی ما بشه. یه وقتی اگه میخواییم کیف بچه‌مون رو منظم کنیم قبلش بهش اعلام کنیم، یا مواردی از این دست. همین مصادیق، همین موارد، همین شاید مثال‌های دم دستیه که به بچه یاد میده چطوری اون مرزبندی ها رو رعایت کنه، یاد بگیره، که البته یادگیرش از طریق رفتار عملی ماست نه فقط در کلام. میخونم بازم پیامک، این بار از خانم شکوفه از میبود یزد. ایشون گفتن سلام و خدا قوت، رعایت مرزبندی ها در عمل، باید به کودکان این موارد رو یاد بدیم. خدا رو شکر مرزبندی ها رو همیشه خودم به خوبی رعایت کردم، جایگاه همسرم رو حفظ کردم و این باعث شده که فرزندانم هم یاد بگیرن. درود بر شما.
من تو خانواده به همدیگه احترام میداریم، به فرزندانم خیلی احترام میدارم و تجربه زیبایی که دارم زمانی که با پدر مادرم زندگی میکردم، پدرم خیلی به مادرم احترام میذاشت. این خیلی الگوی خوبی بود و با کتاب خوندن مناسب و گوش دادن به رادیو خیلی به فرزندانم کمک میکنم و سپاس امامان خوبی رادیو سلامت، خیلی دوستتون دارم. شبستی
کس را باید قلبن دوست داشت، اما تربیت او خیلی واجب است و او را آموزش بدن که درست به بار بیاید تا بتواند در اجتماع زندگی کند. با سپاس از برنامه خوب شما محتوا بدهید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل برنامه خون زندگی، نسرین هادیان هستم از گرگان. مرزبندی تربیت کودکان به عهده پدر و مادر است. اگر میخواهیم فرزندانی دارای تربیت و مؤدب داشته باشیم که به موقع بدانند چه کاری را انجام دهند و چه کاری خوب و چه کاری بد است و در کل مرزبندی را رعایت کنند، خود ما باید رفتار درستی در خانه داشته باشیم و فرزندان بتوانند کارهای خوب را از بعد تشخیص دهند. رفتار خود والدین رفتار بچه های ما را می سازد. اگر همسران با هم رفتار خوب داشته باشند، بچه هایی خواهند داشت که به تدریج خوب را از بد تشخیص داده و همچنین می توان با صحبت کردن با فرزندان و دوست بودن با آنها و آموزش آنها، کودکان نیز مرزبندی را آموزش خواهند دید. نسرین هادیان از گرگان.
خیلی متشکرم که هم تلفن میزنید هم پیامک میفرستید، در مورد مرزبندی در خانواده صحبت میکنید. اما امروز رفتیم کافه آقا معین و خب نرگس خانم وقتی که وارد کافه میشن و پاشونو تو کافه میذارن کلی ایده نو با خودشون میارن. بریم ببینیم الان چه ایده ها و چه ترفندهایی برامون دارن، بشنویم.
میگم جدی جدی نرگس خیلی کم کتاب میخرم.
امروز گیر دادی به ماجرای خرید کتابا. بله متاسفم. حالا ما هم دیگه در حد توان خودمون، در حد بضاعتمون باید فرهنگ سازی کنیم دیگه. مثلا من با دوستان صحبت کردم جلسه یه کتابخونی بذاریم با دوستای نویسنده.
نسیم اینا؟
خب حالا اتفاقا کتاب نسیم رو هم تموم کردم، باید سفارش بدم.
آره با سفارش بدیم، خیلی خوب میشه.
هر چی سریعتر فقط سفارش بده، چون نسیم بیاد ببینه کتابشو نداریم شاکی میشه.
چش همین امروز.
یه ایده دیگه هم دارم مهم.
بفرمایید لطفا.
یه روز در هفته اینجا کافه مکالمه باشه.
یعنی چی؟
یعنی این که من از کارهایی که از دوستام که زبان تدریس میکنه خواهش کنم هفته یکی دو بار بیاد اینجا، اون روز هر کی میتونه بیاد کافه، بعد آدم ها جمع شن دوره هم با هم مکالمه کنن، با هم در تماس باشن، یه گروه تشکیل بدن.
خیلی خوبه، خیلی
ایده خوبیه نه؟
آره مشتریمون هم بیشتر میشه.
نمیدونم والا، ببینیم حالا چی میشه؟ فکر میکنم جامعه به همچین کافه‌های بیشتر احتیاج داره.
خیلی ما میتونیم شروع کننده این باشیم.
خیلی ببینیم چی میشه.
باشه.
خب به نظر منم ایده نرگس خانم خیلی عالی بود. چقدر با این ایده میشه سطح زبان رو بالا برد. خوبه که خیلی از کافه ها هم این ایده رو مد نظرشون داشته باشن، هم تعداد مشتریاشون بیشتر میشه، همون طرف فرهنگ کتابخونیمونم غنی تر میشه. امیدوارم که قدری بیشتر فرصت کنیم، مطالعه بیشتر داشته باشیم، که این خودش میتونه خیلی از راهکارها رو در زندگی برای ما به همراه داشته باشه. داریم در مورد مرزبندی در خانواده صحبت میکنیم.
مرزبندی این هست، با چند تا مثال میگم برای بچه ها. به فرد گوشی رو میدوده، مثلا دست بچت اجازه نده وارد هر فضای مجازی بشه و هر فضایی رو تجربه کنه. این کار خطرناکه، یعنی باید حواست باشه بچه وقتی گوشی دستش میگیره وارد هر فضای مجازی نشه. یا بچه با هر کس دوست میشه پدر مادر کنترل در راه دور داشته باشد، اجازه ندم بچه با هر کسی دوست بشه و هش رو نش داشته باشه.
من هدا هستم از تهران. به نظر من در مورد موضوع برنامه، چگونگی خطاب قرار دادن والدین در محیط خانواده یکی از روش‌های آموزشی هست که برای حد و مرز و آموزشش به بچه‌ها استفاده میشه. نوع کلمه‌ای که پدر و مادر استفاده می‌کنن برای خطاب کردن هم، مثلا از جان برای هم استفاده می‌کنن یا از خانم و آقا استفاده می‌کنن، یا حتی بعضی ها من شنیدم مثلا از کلماتی مثل خانومی، بانو، یا مثلا آقا، حاجی، چه میدونم، از این کلمه ها. اینا روش های خطاب کردن هست که داره به بچه ها حد و مرز رو یاد میده. و اینکه والدین اطرافیان رو چگونه خطاب میکنن، داماد خانواده رو، عروس خانواده رو، خواهرزاده ها، برادرزاده، همه اینها روش های آموزشی کلامی هست که بچه ها خیلی بهش دقت دارن و اون رو در آینده یاد میگیرن و به نسل بعد خودشون منتقل میکنن. پس یکی از شیوه های مهم حد آموزش حد و مرز، نوع خطاب کردن ما نسبت به اطرافیانه.
خیلی متشکرم از شما. من یه تشکر ویژه هم داشته باشم از همکارمون آقای فرزاد محمدی در واحد ارتباطاتمون که صدای گرم و پرمهر شما رو دریافت میکنند و تقدیم حضور سایر شنوندگان میکنند و بشنویم صدای گرم شما عزیزان رو. اما باز هم بخونم یکی از پیامک های شما رو، تا جایی که فرصت داشته باشم حتما میپردازم به پیامکاتون. عزیزی که خودشون رو معرفی نکردن، 919-6854 گفتن مرز برای فرزندان باید از کودکی و سنین پایین و مرحله‌ای رو باید در نظر گرفت، مثلا از 6 ماهگی تا 12 ماهگی و تا سن 10 سالگی تا حدودی میشه مرزهایی رو برای فرزند مشخص کنیم. مرزبندی کودکان شامل نگفتن، مکان بازی، محدودیت خوردن شیرینی، شکلات، محدودیت ها و ممنوعیت در دوستی و آزاد گذاشتن در رفت و آمد فرزند و موارد این چنینی که باید یه قانون ویژه بذاریم. و رفتار پدر و مادر قطعاً بی تأثیر نیست و بسیار مهمه. به صورت کلی نظرشون رو با ما در میون گذاشتن. بازم بخونم یه پیامک دیگه. از دیگر عزیز شنونده‌ای که در خصوص مرزبندی کودکان صحبت کردن گفتن بسیار این موضوع مهمه نسبت به رفتار و رابطه مادر و پدر با دوستان و همچنین خانواده ها که برای فرزند ما قابل دیدن و شنیدن اینها الگوهای مناسبی باید باشن. 919-65-54 خیلی ممنونم. دوست داریم که لطف بفرمایید خودتون رو هم معرفی کنید، اینجوری ما هم احساس بهتری داریم. ممنونم که با ما همچنان همراه هستید. تا حدودی هم نظرهای ارزشمندتون رو خوندم تا جایی که فرصت برنامه اجازه داد و هم شنیدیم صدای گرم و پرمهرتون رو. اما برای جمع‌بندی موضوع همراه بشیم با سرکار خانم دکتر نازنین حبیبی، روانشناس کودک و نوجوان. خانم دکتر عزیز، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
سلام به شما خانم رحیمیان عزیز و برنامه خوبتون، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، در مورد مرزبندی داریم صحبت میکنیم، میخواییم ببینیم اولا تعریف مرزبندی چی میتونه باشه، آیا به همون حریم خصوصی برمیگرده و چطور این رو به فرزندانمون آموزش بدیم؟
سوال خیلی خوبی پرسیدین. در رابطه با داشتن مرز، اصلا مرز چیه؟ مرز یعنی یک خط فاصل بین من، دنیای درون من، با دنیای بیرون. از لحاظ روانشناسی اگه بخوام، از طرفی هم این مرز اگر به صورت کلی هم بگیم، حتی فیزیکال هم، جسمی هم میتونه مرزی باشه بین من و دیگران.
پس تعریفش خیلی گسترده است.
بله بله، تعریفش گسترده است، جاهای متفاوت ازش استفاده میشه. ما مرزگذاری فیزیکی، جسمی، جنسی داریم، مرزگذاری در گفتگو داریم، مرزگذاری احساسی داریم، در روابط دوستانه داریم و حتی در روابط کودک و والد یا نوجوان با والدین هم داریم.
درسته، چرا که بعضی از والدین میگن خب تو که بچه منی، من باید از همه چی تو آگاه باشم، سر در بیارم، مرزی وجود نداره، حریمی وجود نباید داشته باشی، من مامانتم عزیزم، بذار بدونم چه خبره، باید بیام اتاق تو، نمیدونم کیف تو، وسایل تو. حالا اینا رو به عنوان مثال میگه، میخوام دکتر تا حدی هم بعضی جاهاش این مصادیق درسته، اما کجا باید این موارد رو رعایت کنیم؟ کجاها اونجا میشه حریم شخصی افراد که ما اجازه ورود بهش نداریم؟
نگاه کنین، اول از همه ما واقعیتش بچه دار میشیم برای یه بخشش به خاطر ترسای خودمونه، یعنی احساسای نیازها و ترسا، یعنی بیشترش همینا هست، ترسی که من ترس از تنهایی دارم، ترس از مرگ هست، بزرگ سالان، ترس از اینکه ما از ما چیزی باقی نمونه. به همین علت وقتی کودکی رو میاریم برای این ترسای خودمون در اصل این دنیا میاریمش که یک کسی باشه که من رو از این حس تنهایی نجات بده، از این حس